الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب یکی از مسائل شرعی رو عرض بکنیم. بازی هایی که گاهی انجام میدن مثل شطرنج و نرد و اینها یک حکم کلی داره، هم در موضوع شطرنج هم در موضوع نرد. تخت نرد میگن دیگه. این است که اگر از آلت قمار بودن خارج بشود بدون برد و باختش اشکال نداره، اگر خارج نشده باشه حرام. رو تخت نرد مخصوصا فقها دو دسته هستن، یه دی مطلقا حرام میدانن که من گاهی دیدم تو خونه بعضی از بچه یتیا و مثلا مؤمنین نمازخونا محل کارشون اینا نگهداری میکنن، بعضی که مطلق اشکال میدونن، بعضی هم با همین قاعده که اگر تخت نرد از آلت قمار بودن خارج شده باشد که نظر از آقا اینه اشکال نداره بدون برد و باخت و اینها، اگر خارج نشده باشد که حرام است. که علل قاعده تخت نرد هنوز هم به عنوان یک آلت قمار ازش استفاده می شود. خیلی توجه بکنید به این چیزا. اگر هم جای احتیاط هست شما اون جنبه احتیاطش رو دنبالی نباشید، توجیه پیدا کنید که ثابت کنید اصل بر اینه که خارج نشده. واقعا هم همینطوری است، یعنی برای یه انسان سالک الالله منظورمه اصل رو ایتوری بگذاره، نه اصلی که در فقه آمده هست. به هر حال اینا وقتی چیزی هم حرام هست نگهداریش هم اشکال داره، آثار و به اصطلاح تبعات وضعی هم داره، خوب نیست. مثل مثلا مجسمه تو خونه نگه داشتن و اختلاف دیگه که اصلا نگه داشتنش اشکال داره نداره، اعتیاد به همینه. لذا اهل معنا میگن خوب نیست، برکت رو از خونه میبره، هر نوع مجسمه ای صورتی چیزی میبره دیگه. بعضیش که خیلی در روایات ما هم و در سخن بزرگان که یه مقداری توجهات بیشتری دارند، مراقبه های بیشتری دارند، خیلی بد مثلا صورت سگ، صورت فیل مجسمه ها رو درست میکنن، یه کاروان فیل هم درست میکنن میگذارن. به هر حال هر چی احتیاط کرد ضرر نداره. یه صلوات اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بزرگواری بودن از عشاق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که قبلا در همین مجلس هم یادی ازش کردیم، در خطه شمال به اسم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل شرفی. ایشون تشرفاتی داشته، حالات خوشی داشته. یه وقتی کربلای معلا مشرف شده بودند، در کربلا از حضرت سید الشهدا علیه السلام درخواست کرده بود که من دوست دارم حضرت ولیعصر رو ببینم، فرزندت رو ببینم. خوب انسان گاهی در این مشاهد مشرفه که میره یه چنین حاجاتی هم بخواد. این حاجات مادی رو این بزرگواران خود به خود میدن، یعنی قدیم الان همینطوریه، بزرگترها پدر بزرگها اینها نوه‌ها بچه‌ها که بیان خونه کلن بزرگها شاگرداشون که بیان نمیگذارن دست خالی بذارن، یه چیزی دارن تو جیبشون. پدر بزرگ ما اینطوری بود، عالم هم بود، روزی 20 بار هم میرفتی بیرون و میمدی خونه شو 20 بار شاید پول میداد. بعد مادر بزرگ من غور میزد میگوی بچه‌ها رو بعد تربیت میکنی نه خوب نیست و بعد عادت میشن تو چه بود، اونم گوشش بده، کار نبود، کار خودش میکرد. ما هم گاهی به همین طمع میرفتیم، 10 بار میرفتیم اونم هی پول میداد. اینا که خودشون حاجات رو میدن. حیف آدم محضر علی ابن موسی رضا بره کربلا و نجف بره، بعد برای اموراتی که اصلا خودش دم در جیبتو پر میکنه. اما تو ذهن بعضی از حاجات اونقدر واقعا ارزش نداره آدم به زبون بیاره، واقعا ارزش نداره، میدن دیگه، خودش چی بذاره تو جیب دیگه. حالا وقت ما خودت لوس کنی، ناز کنی، اونا یه بحث های دیگریست. اینم بگم بعد نیست، حالا داستان تو داستانم میاست. کسی مراجعه کرده بود به مرحوم آیت الله مولوی قندهاری، این مرد عالم عارف، گفت آقای دستور عمل مجرب میخوام برای دریافت حاجتی. ایشون هم دستور عملی داد بود، گفته میری تو صحن علی ابن موسر رضا فلان جا، همین صحن آزادی میگن دیگه، که آقای ابو ترابی دفتن آزادی دیگه، آره جمهوری آزادی، اونجا بگفتی حجلش من برم. گفته اونجا وای میسی دستات هم میبری بالا، تا امام رضا حاجت نداده دست پایین نمیاری. همینطوری که دستا بالا بوده یه کبوتری فضل میداده بسید دستش، خیلی بهش بر میخوری. این عجب دستور عمل مجربی بود. همونطور دستا بالا میاد تا برسه خونه مرحوم مولوی، با پاشم در زده بود، آره که مثلا دستش بالا رفته بود داخل، بیج آقا گفته آقا بفرمایینم نتیجه دستور عمل مجرب شما. امام رضا چیزی که نداد هیچی، کبوتره هم ماشالله، آره نارنج روز قیامت به قول مرحوم حیاتی، گذاشت کف دستمون. همین دستش بالا، آقای مولوی گفت تو از امام رضا پول میخواستی؟ گفت آره آقا. گفت خب امام رضا اول باطن پول نشونت داد، میرسه تا فردا نشده، فرداش همینطوری شد. حیف دیگه، اصلا بعضی چیزها خوب نیست اصلا به زبان بیاد، خود به خود میدن. ندادنم آقا اعتماد که چیزی نمیشه والا. بخواه بعضیمون گیر میدیم، ته حاجات ما چیه؟ پول، زن، ماشین، خونه، چیه برقش به همینا مربوط میشه دیگه، هرچه سررشتش تو همینا هستی، تهش این هست دیگه. یه خورده بعد سالها انسان باید بزرگ شده باشه، خدا خدا رو بخواد، خدا است ولی انس رو بخواد. حالا برگردم به اصل سخن، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل شرفی که از عاشقان و دلداختگان حضرت بود، در کربلای معلا بعد از زیارت از حضرت تقاضا کرده بود. شما همینطوری که توی حرم هست، یک عالم و سید بزرگواری او رو جذب میکنه، ملاقاتی بینشون صورت میگیره. بعد دیگه آدم خوشش میاد از یه نفر بازش سوال برسی، مثلا اسم چیه شما، دوست داری ارتباطی هم برقرار بکنی؟ اولین راه ارتباط گیری از سخن اسمه. مکالمه هم دینی میخوان یاد بگیرن، یاد بعدم بده انگلیسی عربی، اولین چیزی که یاد میگیرن سلام علیک اینه که مسموک اسمت چیه. مثلا خدا هم وقتی میخواد باش آشنا بشی اول اسمشو یاد داده، میگه اسم من رحیمه، تو چی هستی؟ من غفورم، تو چی هستی؟ میگه منم عبدم، ذلیلم، حقیرم، مسکینم، مستکینم. آدم با خودم که میخواد حرف بزنه با اسماش حرف میزنه دیگه. نزد گفت آقا شما کی هستی؟ گفته بود که من الله، انا اول مظلوم عالم. میگه نگاهیم به قیافه سید کردم، دلم هم سوخت. بعد خیال میکردم که مخصوصی از علمای اینجاست، نجف و کربلاست، مثلا مردم بهش توجه ندارن، بزرگان توجه ندارن، خودش رو مظلوم دیده. اینطوری تو ذهنم آمد. بعد یه لحظه آمد توی ذهنم که من چی خواسته بودم؟ آدم نگاه بکنم که مثل که من اشتباه برداشت کردم، دیدم کسی نیست. و واقعا الان اول مظلوم عالم حضرت ولی انس عجل الله تعالی فرجه شریف. میدونید که امیرالمومنین یکی از دلایلی که حال خودش رو تشبیه کرد که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا چی بود؟ من صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم. یک دلیلش این بود که 25 سال داره میبینه ظلم و جور و جسارت به خودش و اهل بیتش و دوستانش و همه اینها، اما به حسب ظاهر نمیشه کاری کرد. در نتیجه این آقا مظلومه. وقت امام زمان بیش از 1000 سال این حالت رو داره. 25 سال امیرالمومنین، بیش از 1000 سال حضرت ولی عصر. اول مظلومه، آدم است. اینم نکته دوم. خب گفته بودیم دعای هفتم صحیفه رو بخوانیم. من یک توضیحی عرض بکنم، بعد برادر عزیزم جناب حجت الاسلام المسلمین آقای علوی بخوانن. دعای هفتم صحیفه سجادیه که معروف به دعای یا من تحل بهی عقد المکاره هست، مورد توجه بزرگان اهل معنا بوده. آخون ملا حسین قلی همدانی این سفارش رو داشتی، مرحوم استاد کربلایی، مرحوم سالی، آقای قاضی، طیف مرحوم آقای قاضی، همه مقید به این، اصلا به عنوان یک دستورالعمل این رو انجام میدادن و ثابت بوده. در قنوتهای نمازشون میخوندن، توصیه میکردن به شاگردانشون بخونن. اینقدر جایگاه جایگاه مهمی بوده. خیلی از بزرگان ما هم که مراجعه میکردن به اونها برای مهمات، همین دعای مختصر رو بیان میکردن، که رهبر عزیز انقلاب هم در همین جریان کرونا یا چون که همین دعا رو سفارش کردن، دعای هفتم صحیفه سجادیه هست. حالا این دعا برای چی خوبه؟ در همین مقدمش نوشته ازا عرضت لهو مهمتون، هر وقتی امر مهمی عارض می شد. داری زندگی تو می کنی، یه مشکلی برات به وجود میاد، در اندیشه تو همین مشکل خیلی مهمه، یهو عارض شد برات، نبود، اتفاق افتاد، می این دعا رو بخون. او نزلت بهی ملمتون، یه حادثه یه رخ داد که دستت به هیچ جا بند نیست. و اندل کرب، وقتی که بلا میاد سراغت، گرفتاری شدید میاد سراغت، هر کاری هم میکنی باز نمیشه، نسخارم رفتی کار رو انجام دادی، ای تو این چند مورد این دعا وارد شد. حضرت عادی علیه السلام هم فرمودن آل محمد، الله در هنگام بلا و ظهور دشمنی و خوف فقر و تنگی سینه این رو میخواندند. دعایی که امام سجاد فرموده، امام هادی میگه ما اهل بیت آل پیغمبرم هم همشون همین دعا رو میخوندن وقتی که این اتفاقات میفتد، یا بلایی یا دشمنی برای انسان یا جامعه اسلامی به وجود میامد، یا خوف فقر بود، یا سینت میگیره گاهی از هر چیزی، این رو میخوندن. حالا امشب هم این یک صفحه دعا رو هممون انشالله همینطور که نشستید با توجه بیشتر انشالله تعالی خواهند خوند. نیت اصلیمون هم نجات این مردم مظلوم فلسطین هست که کاری از دستمون بر نمیاد فعلا جز دعا. یکی از آقایون که او عقب نشسته مفاتیح رو تقسیم بکنه، آقایون هم که موبایل دارید تو موبایل جستجو کنید، حتی فکر کنم همه دارن، ولی حالا آقای حاج اسام مفاتیح رو بیار. خب یه 5 تا صلوات بفرستید تا مفاتیح رو بیار. حالا تا دعا رو پیدا میکنید، یه دونه هم برام بیار سریع تر. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، دعای مکارم الاخلاق هم انشالله هفته آینده فراز پایانیش رو خواهیم داشت. یعنی بعد از چند سال این دعا به حسب ظاهر پایان میرسه. انشاءالله رأس هشت و نیم میخواییم کل دعا رو بخوانیم. دوستان دیر نیان، یکی از فیضای اول جلسه روزه است و که خونده میشود و بعضا این دعاها حیف آدم ازش محروم باشه. هفته آینده انشاءالله رأس همین هشت و نیم دعای مکارم الاخلاق رو که چند سال سر سفرش نشستیم انشاءالله تعالی به پایان میرسه. یک بار همه با هم در جلسه با هم دیگه قرائت بکنیم. اونایی که مفاتیح دارن صفحه 218 اوی بلنگوره بده به آجاقا صفحه 218 بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلو وألم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم ويا ذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على در این فراز پایانی یکی به آخر مونده، یعنی یک فراز دیگه که دعای مکارم الاخلاق تمام میشه. و چند تا تقاضای مهم بود، البته همش هر کدوم از زاویه‌ای از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورد داره. یکیش این بود که خدایا ما در ایام قفلت یاد تو بکنیم، در ایام مهلت هم که مخصوصش همون ایام زندگیمون بود، ای که دستت میرسد کاری بکن، یعنی تا میتونی کاری بکن، اون رو هم ما به طاعت سپری بکنیم. متوجه شدید؟ بعضیاتون توجه ندارید هنوزم. بله. در ایام قفلت یه چیزی رو به بعضی باید 20 بار تو جلسه بگی، 30 بار، چند سال. آره، ولی انگار بعضی از رفقا بچه میخوان گول بزنن. یه چیزی که میگید یه روز عمل میکنن بعد یادشون میره دوباره، متوجه نیستن که اگه بچه هم بودیم حالا دیگه بزرگ شدیم. بالاخره بله آقا، یه صلوات بفرستید. پس در ایام قفلت یاد خدا، در ایام طبیعی زندگی هم طاعت پروردگار هست. یکی از علائمی که ما بفهمیم بعد از سالها که از سن تکلیفمون گذشته، از سیر و سلوکمون گذشته، آیا رشدی کردیم یا نکردیم، یه علائمی داره. ما هر چند وقتی یک علامتی میگیم دیگه، یک علامتش اینه که ما ببینیم توی خوشی و ناخوشی ها چطور از خدا یاد میکنیم. یعنی وقتایی که خیلی حالت خوبه، همه چی خوبه، حال معنویت هم خیلی خوبه، اگر نیست همه چی به هم میریزه. خواهی معلوم یه ریگی به کفشته داری اذیت میشه، با یه ریگ رو در بیاری بیرون، بذار کنار. خدا رو باید در همه حال خواند، در همه حالت باید به یاد او بود، چه در تلخی چه در بعد. حالا تو تلخی و شیرینیش در مزاج ما تلخه، و الا هرچه آن خسروف کند شیرین بود. در مزاج ما این چنینه، طبع ما اینا رو قبول نمی کنه که ما هستیم یا نیستیم. بعضی خودشو قبول دارن ها، همین الان سوال کنی از بعضیا که شما اگر فقیر بشی عبادت خدا رو میکنی یا نه، میگه اصلا تصورش برام غیر قابل فهم است، تصور بکنم روزی سقوط بکنم. یه آدم ثروتمند فقیر بشه اصلا نمیتونه باور کنه، حالی که با آدم حواسش چند باشه، یه شطوری تر خونه همه قابیده، خیال نکنی همیشه جیک جیک مستون هست، میاد حالا فصول. آره، به حسب نوع گذر ایام شما سرعتش متفاوته. یا نه، بعضی ها به عکسن دیگه، این خودش میدونه که اگر برسه به ثروت و قدرت گند میزنه به همه چیز، ظرفیتش رو نداره، خودش هم میدونه، ولی در این حال بازم از خدا طلب میکنه، بازم از خدا طلب میکنه. اما بینی و بین الله، هیچ کی مثل خود ما خود ما رو نمیشناسه. بشینیم با خودمون خلوت کنیم، قرار نیست که آزمونتی بیاره کسی ببینه. این واقعا ما الان اگر این حالت رو نداشتیم، به بدترین حالت ممکن برای شما به وجود آمد، بازم میتونی حالت خوبه خدا رو میخوای یا نه، و به عکسش. اگه جواب رو پیدا کردی خودت میفهمی چقدر رفتی جلو. صدق اگه باشه تو راه خدا دستگیری میکنه. مرحوم های دولابی میفرمودن در نزدیکی های منزل شهید مطهری یک خانوم بعد حجابی بوده، یه وقتی دانشون بعد از مدتی حجاب کرده و خیلی خوب و اصلا عوض شده، خیلی برای همه سوال شده بود چی شده، و وقتی ازش سوال کردم گفت بود ما با شوهرمون رفتیم مشهد، اون طرف رفتیم اطراف مشهد تفریگاه و تفرجگاه تفریح رو انجام میدیم، روز آخر که خواستیم بریم چه شما به حرم افتاد اونجا رو تنجا بادیم سلام بدیم، یه سلام دادیم حرکت کرد اومدیم. همون شب تو راه خواب دیدم علی ابن موسر رضا رو، آقا من گفت که هر که این دعای یا من تو حل رو بخونه ما دستگیری میکنیم ازش، ما دستشو میگیریم. اصلا کسی که اینقدر ادب نداشته بره تو حرم، رفته دنبال تفریگاه، بلند میشه میگرده دعا چی از تو پیدا میکنه میخونه، دگرگون میشه. یه سلام با صدق ببین، یه سلام با صدق. بله آقا جان. حالا امام میرسید به این جمله، ون حجلی الی محبتک سبیلا سهلتا و اکملی بها خیر الدنیا والآخره. میگه خدایا نهج یعنی راه، یه راهی رو برای من هموار کن، فراهم بکن به سمت محبت خودت، منتها این راه سهل باشه، راه آسونی باشه، خیلی راه سختی نباشه. خود راه محبت از یک منظر نسبت به بقیه ی راه ها راحته به حسب ظاهران، بله چون محبت تیغش خیلی تیز و برنده است و بی سر و صدا هم میبره و اینها، این کشته محبت هیچ خون نداره، دیه و اینا هم نداره، دیه خدا میگه من خودم دیهشم، بقیه کشته ها معلومه اینجا هیچ. آدم عاشق رو که میبرن دکتر، دکتر میگه آقا هیچ چیش نیستی صحیح و سالمه، یه بابایی اصلا نه اشتها داره نه حال داره نه میل داره، تپش قلب، بیخوابی، چنین چنان، آقا نه هیچ علامی نداره. علامت عشق رو فقط معشوق میفهمه، یه سریش بین خود عاشق و معشوق، میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داندن که اشتر میچراند، رمزش هم همین، هیچ که نمیدونه، او فقط میدونه چه خبره قصه چی. اینجا الان داره تقاضا میکنه یه راهی رو برای من پیدا کن، من به محبت تو برسم، اونتا راهش هم سهل باشه دیگه، چون محبت هم خودش مراتب داره که انسان به چه درجه ای از محبت برسه. خود همین شهدای کربلا که روز نمایش و بروز و ظهور ابراز محبت و عشق، چون در قبل از کربلا و بعد از کربلا چنین صحنه ای به وجود نیامده در ابراز عشق و محبت، اونا هم همشون با هم متفاوتن، هر کدوم اصلا یه حال دیگری دارن. ولی اینجا میگه راه آسان، و اکملی بها خیر دنیا و الاخره. بعد میگه به واسطه همین راه محبت که جلو را من گذاشتی، خیر دنیا و آخرت رو در حق من کامل کن. بعضی بهره ای از خیر دنیا دارن، بهره ای هم از خیر آخرت دارن، اما کمالش نیست، کمالش رو امضا برسه. حالا ممکنه اشاره کنم اصلا راه های محبت خدا چیست؟ راه های تحصیل محبت خدا، چون محبت هم اکتسابیش برای خدا، محبت خدا و عذرات اهل بیت، هم اکتسابیش و هم چیز اعتاییش. راه اکتسابش چیه؟ راه اعتاش چیه؟ شما باید یه ظرفی رو بری اعتا کنن به شما، تو دست که نمیتونی بریزی، سر صف نظری هر کی باید ظرفشو بیاره، بعد شما بگید که من تو دست میخوام بریزم. آره آقا، در واقع تو عرفان و سیر سلوکش میگن مجذوب سالک، سالک مجذوب. بعضی یه جذبه میگیرشون یهو میفتن یاد خدا، راه خدا. از عادی حرفا نبودن، مثل همین مثالی که زدیم اون خانومه. بعضی هم نه، اینقدر تلاش میکنن تا اون جذبه برسه، اون برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، او برقی باید بدرخشه. وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. اولا معلوم اون جذبه در سحر میاد، حالت جنون باید داشته باش. یه چیزایی هم برای خودت جمع کردی، وقتی او بیاد همش آتیش میزنه. وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. جذبه از اون طرف میاد دیگه. راه تحصیلش چیه؟ راه تحصیل محبت خدا که به نوعی همون دلایلی که تحصیل محبت خدا هست، آماده سازی ظرف اعطای خدا هم هست. یک، اطاعت از خدای متعال. حالا مقدمه قبل از اطاعت معرفته. شما بشناسی اطاعتش بکنی، چون وقتی کسی رو نشناسی که اطاعتش نمی کنی. فهمیدی که این بزرگه، اطاعتشو بر گردن میگذاری بر خودت. حالا هر کی به اندازه معرفت خودش. الان من و شماها این معرفت رو داریم که مقیدیم در حد توانمون به انجام واجبات و ترک محرم. فهمیدیم که باید خدا رو مطیع باشیم، اهل بیت رو مطیع باشیم. این سبب میشه کو محبت بیاد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این شرطشه که در قرآن آمده. وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن ان کنتم تحبون الله فخرجوا من قلوبکم حب الدنیا. اگه اراده محبت خدای متعال رو داری، طالب محبت خدای متعال هستی، در دلت محبت دنیا رو باید خارج کنی. پس اینم همینه دیگه، میخوایم تحصیل کنیم محبت خدا رو، راهش اینه با دنیا جمع نمیشه. نکته دوم در این روایت اینه که معلوم این اخراج محبت دنیا در قلوب توسط خود آدم ها صورت میگیره. چون فرمود فخرجوا من قلوبکم حب الدنیا، محبت دنیا رو. امام صادق علیه السلام فرمود والله ما احب الله من احب الدنیا و الى غیرنا. الله اکبر. کسی که دنیا و غیر ما اهل بیت رو دوست داشته باشه، این نمیتونه خدا رو دوست داشته باشه. یعنی شما محبت دنیا تو دلت هست، محبت غیر اهل بیت هم در دلت هست، اصلا نمیتونی دوست داشته باشی، چون ظرف آلوده است. آینه شو جمال پری طلعتون طلب، جاروب کن خانه سپس میهمان طلب. باید بیرون کنی هم محبت دنیا هم محبت دشمنان اهل بیت. یعنی ترک محبت دنیا و ترک محبت دشمنان اهل بیت، این راه تحصیل محبت خداست و بسترسازی برای اعطای محبت خدای متعال هست. اگر شما دوست بداری دوستان خدا رو، خدا یه کاری میکنه عاشق خودش میشه. دوستان خدا کی هستن؟ خود خدا معرفی کردی در قرآن، ان الله یحب صابرین. خدا صابرین رو دوست داره. بعضی واقعا صبر ندارن. بابا الف بچه تو هنوز 30 سالت نشده، بعد میگی آقا هر چی غم مال منه بدتر ز غم مال منه. بابا بشین سر جات، و 80 سال داره راه خدا رو میره با سختی و بدبختی، و دو روز از مادر بیمارش نگهداری میکنه، آه و نالش در میاد بیرون. یه هفته از مادر بیمار از کت و کول افتادیم، یه هفته است. خدا که علکی چیزی بکشیم، طرف 20 سال 30 سال 50 سال از مادر نگهداری میکنه، خیلی که مفتکی چیزی به کسی میدن. آقا دیگه من کم آوردم. اولا تو کی هستی که کم بیاری؟ بعد چی کم آوردی؟ چی داشتی که کم بیاری؟ خیلی نوشابه برای خودت باز نکن. بزن حالا یه خودم هم دارم عرض میکنم، خودت که دارم میگم، این نفس منم، چون منم یه منی دارم اووردی، با اونم باید حرف بزنم. اوهدی اوهدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبختی دید. هم میخواد عاشق خدا باشه، عاشق امام زمان هم باشه، و همه کاراش هم درست باشه. هر وقت گفت پول باشه، امکانات باشه، آرامش باشه، همه چی. نیست آقا، خودتو معطل نکن. حالا صبور، خدا میگه من صابرین رو دوست دارم، شما هم صابرین رو دوست داشته باش، خودت هم صابر باش. قرآن هم میگه اصبروا و صابروا، هم خودتون صبر کنید، هم سفارش به صبر بکنید. خیال نکن که دنیا به پایان رسیده و تمام غم و غصه و مشکلات مال توست. نه، این چنین نیست. عرض کردم سابقا براتون، من کلاس سوم ابتدایی بودم، تابستون در مغازه دایم کار میکردم، یه پیرمردی اونجا بود، یه جسارتی به شاید مدرس کرد، من خیلی ناراحت شدم از اما اولش ماشاءالله انقلابی بودیم دیگه. به ایشون ناراحت شدیم، بعد من خلاصه عصبانی شدم، بهش گفتم که من تو عمرم نفهم مثل تو ندیدم. زد زیر خنده، گفت حالا چقدر مهم کرده. حالا از اون منظر واقعا درست بخون، نفهم چگار داری با شهید مدرس. از این طرف هم واقعا چقدر اون، بعدن هم رفتیم جلوتر دیدیم واقعا نفهم تر از اون خیلی هست. آره خدا شاهده، نفهم تر از اون خیلی. یه حرفای گاهی میزنن آدم میگه او اصلا ظاهرن یه خورده هم فهمی هم داشت بیچاره. خیال میکرد یه برداشت غلطی راجع به یه شخصیت. بنادر جان با حضور شما، خدا متوکلین رو دوست داره، خدا پاکان رو دوست داره، توبه کنندگان رو دوست داره، محسنین رو دوست داره. ان الله یحب المحسنین، یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب المتوکلین. خدا مقسطین رو دوست داره، مجریان قسط و عدالت رو دوست داره. ما خیلی طور نیستی مجریان قسط و عدالت رو دوست داشته باشه. از یه دلیل دشمنی امیرالمومنین همین بود که مردم محبت اونی که عدالت رو اجرا میکنه تو دلشون نبود. قتل علی بن المرتضی فی محراب عبادته لشدت عدله. علی رو کشتن، اونم کجا؟ تو محراب عبادت. برای چی؟ شدت عدالت. ما خیلی همون اگه حرف حساب بشنویم اصلا زیر بارش نمیریم، چون ملاک و معیار خودمونیم. یکی دیگه از اون راه ها قرب نوافل هست. قرب نوافل که گفته میشوند یعنی عموم مستحبات دیگه، عموم مستحبات. این باعث میشه که انسان محبت خدا رو کسب بکنه. مرزش هم اینه فقط، چون هر چیزی لکل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره. همچنانی که مستحبات سبب جلب محبت خداست، میتونی محبت خدا رو باش تحصیل بکنی، میتونه زمینت هم بزنه. چون شیطان همین کار رو میکنه. هر وقت دیدید به مستحبات شوق دارید به واجبات شوق ندارید، بفهم که اون مستحبات کار ابلیس، زود فاصله بگیر. اما اگر نه، واجبات سر جاش انجام میدی میره. یارو مال مردم رو خورده، بعد هر روز استوری میذاره من کربلام، کربلا بخور تو سرت، یه بدهی تو بده. توجیه هم در میارم برای خود شما، مثلا دارم میگم کربلا، کارهای دیگر خمس برش واجبه نمیده، ولی چی؟ تا دلت بخواه به هیئت کمک کنه، به او کمک کنه، به این فقیر کمک کنه، به او کمک کنه، به امزی دهت گروه جهادی خودش کار میکنه. یه از معلوم نیست تایشی میشه. نمازش رو نمیخونه، دنبال خدمت به خلق مثلا. همیشه میگم یارو نماز نمیخونه، میگه آقا یه ذکر بده ما انگوشتر بزنیم ذکر رزقمون زیاد شه. رزق نمیخواد. گفتم دیگه همه چیزایی که بلدیم عمل کنیم خیلی راه جلو میره. حالا به یه نفر شوخی کردم چند وقت پیش سر جلسه سر سفره. اومدیم غذا بخوریم، اومد جلو گفت که آقا یه نصیحتی بفرما. گفتم سر سفره با کسی حرف نزن. خب یه ساعت حرف زدیم، بعد تازه داره میاد میگه من نصیحت کنم. خب تا حالا سر منبر بادمجون که واکس نزدم عزیز من. چرا خیال میکنیم حتما باید یه مطلب خصوصی مثلا در گوشی به شما همین دعای هفتم ضعیفه رو؟ مگه قبلش الان نگفت با او همه چیزایی که گفته شد از الان بعد هیچ که نباید دعای هفتم ضعیفش ترک بشه؟ همش تون باید یواش در گوشی بیانجا بیانجا ما هم از یه آقا جون بازی ها بلدیم دیگه. دعای هفتم ضعیفه رو بلدش که آقا امام معصوم جار زده خور رو منبرم داره میگه دنبال چی هستیم دیگه. خدا چی بگم آقا ولش کو، از موقع یه چیزایی آره. به هر حال امام سجاد علیه السلام از خدا تقاضا میکنه، ما هم همین تقاضا رو میکنیم. خدایا یه راهی رو ما یاد بده به محبتت برسیم، فقط راه آسونی باشه که به واسطه این راه هم ما به خیر دنیا و آخرت برسیم. و اکمل لی بها خیر دنیا و الاخره. خب حالا یه کسی ممکن از من سوال کنه اگه جرأتش داشته باشه. البته آره. نه که بترسی مثلا تو جمع و اینا بگی خب آقا این میگه سهل و آسون، چیزایی که شما گفتی همش سخته، جزارتا خیلی آسون هم نیست. اون راه آسون چی چیه؟ راه محبت کنه. راه آسونش چی؟ راه آسونش اینای همه که داریم میگیم بعد از واجبات. واجبات واقعا اونقدر سخت نیست، واقعا سخت نیست. اصلا وقتی انجامش میدی خدا برکت بهت میده. به مرحوم آیت الله عظما بهجت فرمود آقا من شبا برای نماز شب بیدار نمیشم، یه دستور عملی مرحمت کنید. فرمود نمازای روزت رو دقت بکن برای شب بیدار میشه. یارو نماز ظهر عصرشه تنگ غروب میخونه، صبحش داره قضا میشه، بعد دنبال اینه که نماز شب بیدار شه. اون نمازایی که بیداریم در اختیار خودته، اینا رو بخون او پیشکش، ولی خدا بیدار میکنه. حالا تا حالا دیدید یه کسی بیاد بگه حاج آقا یه دستور عملی به من بده من نماز ظهر از خواب میبونم؟ نداری. مگه اینایی که توی دیوان خونه این ایا اینا مثلا خماری چیزی هستن؟ ولی ظهر از که کسی خواب نمیمونه، کسی تا حالا دستور عمل نگرفته برای که نم. پس چرا نماز ظهر از تنگ غروب میخونی؟ مغرب و عشا که اختیارش با خودته، خودت یعنی خودمون نفت. نماز صبح هم که هم میتوری. خب اینا رو که اگه مراعات کنیم خدا نماز شب هم بیدارت میکنه. میگه تو ایور کم کار میگذاری بعد توقع داریم و بیدارت بکنیم؟ نه. قرازم اینه که واجبات رو وقتی انجام میدی که بسیار هم سهل است، اوج محبت خدا به بندگانش واجب کردن بعض از اموره. خدا وقتی کسی رو دوست داره یه سری امور رو با یه قاعده خاصی برش واجب میکنه. مثلا پیغمبر ما یه احکامی داره فقط مخصوص خود پیغمبره. نماز شب بر پیغمبر واجبه، ولی ما که واجب نیست. مصحب دوستش داشته واجبش کرد با احکام اختصاصی پیغمبر عظیم شان اسلام. اولیاء الهی همینه دیگه، حسنات الابرار سیئات المقربین همین. پس واجبات رو که اوج محبت خداست اگه کسی انجام بده، اون راه آسان محبتی که خیر دنیا و آخرت درش هست، راه محبت اهل بیت عصمت و طهارت است. این راه که خدای متعال به من و شما داده، قدرش رو بدونیم. علای بیت شعر چی بود خوندی؟ عشق چون سرازیر می شود قلب، عشق چون پایین بیاید روح بالا می رود. این چیه؟ امام رضا هم سلام داد. حاج قاسم مال شما بود؟ قربون خودتو موبایلتو. هیچ وقت از موبایل زنگ زدم یقه خوشحال نشدم. موبایلم که میخواد زنگ بزنه، موبایل حاج قاسم زنگ میزنه، اونم امام رضا میخونه، اونم اگر کسی دنبالی بود که چهره ی آدم ولی خدا رو ببینه، رو صندلی نشسته. آنه اونی که میگم سالها از مادرش نگهداری میکرد ایشون بود، الان تو صحبت گفت. بعد ما میگریم دنبال آقا فخر پیدا کنیم. آقا فخر، آقا فخرهای زنده رو پیدا کن. استاد ما رفته بود سر قبر جناب مقداد، جناب مقداد به ایشون گفته بود که در عالم مکاشفه که برو دنبال مقدادهای زنده، زنده یعنی حیات ظاهری و نباتی هم داشته باشد. اسم امام رضا آمد دیگه. آقا هم روزه حضرت زهرا خوندن، البته از حضرت علی اصغر شروع کردند و رسیدن دیگه. دو پاره تن پیغمبر است، پیغمبر دو تا پاره تن داره به حسب روایات که آمده است. یکیش حضرت زهرای مرضیه هست که این ایام ایام بیماری و بستری و جسارت های متعددی که شده است، صدیقه طاهره ام الائمه نجبا. رفقا به نظرم دیگه شاید همین ایام باشه که مردم مدینه خسته شدن. آره به نظر میاد، حالا باید یکی یکی روایات رو به 75 روز 95 روز، ولی شاید همین ایام باشه که دیگه در زمزمه ها میاد علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. پاره تن پیغمبر کجا قرار گرفت؟ کسی فکرش رو میکرد؟ به خدا قسم هیچ کی فکرش رو نمیکرد که یه روزی این زهرای مرضیه‌ای که همه جالب اینه رفقا، همه عرض من این باشه، جالب اینه که همه اینها دیدن محبت پیغمبر رو به حضرت زهرا. میدونید که شیعه مطهری بحثی داره میگه اصلا پیغمبر عبایی نداشت که اسم ما کمی بین خودمون مثلا خیال میکنیم که یه کسی داشت بچهش رو صدا، یه کسی صدا میان اسم بچهش علی، میگو علی علی، گفت علی که اینجا، گفت نه مقصودم مادرشه. خر مقدس بازی ها چیه در میاری بیرون؟ علی که اینه. خیال میکنه اگه کسی اسم زنشو دخترشو بدونه ای الان خیلی مثلا دیگه آسمون به زمین اومده. ولی پیغمبر اینطوری نمون، تو مسجدیس هم میگفت، یعنی که انه وقتی میگفت یه فاطمه میگفت صد فاطمه از دهان مبارکش صادر میشد. همه مردم عشقش رو دیدن به فاطمه زهرا، اما چه بلایی آورد. اینا که ابتدایی ترین آداب هم بلد نبودن، به پیغمبر رو به اسم کوچیک صدا میزدن. آیه نازل شد که نه، پیغمبر رو به اسم نگید، بگید رسول الله. آیه ابلاغ شد، بعد از ابلاغ آیه پیغمبر با مردم آمدن تا نزدیک در، رسیدن تو خانه. حضرت زهرا دوستاش جز کسانی باشه که اول به این آیه عمل میکنه، گفت السلام علیک یا رسول الله. زهال پیغمبر منقلب شد، فرمود بابا این احکام مردمه، تو به من بابا بگو. جمع کرد بین فرمان خدا و فرمان رسول خدا، گفت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله. اینطوری سلام میداد. کار به کجا رسید؟ یه جایی که بین در و دیوار صدا زد یا ابتا یا رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. خدای هرچی دوست داری به ما بده. صلوات ختم کنید.